بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شام جمعه و در خدمتون هستیم با مجموعه مهدیار از شبکه حضرت ولی عصر. در خدمتون هستم و همچنین در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه آقای شهبازیان، ازشون خواهش میکنم عرض سلامی خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای نصراللهی و همه بینندگان عزیز. ان شاء الله که جلسه‌ای که مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام باشه در خدمت عزیزان و حضرت عالی باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر، مطلع هستید که برنامه مهدیار مدتی است اختصاص داره به بررسی ادله، بیان و پاسخ به شبهات پیرامون فرقه احمد یمانی، احمد اسماعیل یا احمد الحسن یا حالا اسامی متعددی که میگن. موضوعات مختلفی رو برنامه مهدیار تا الان بررسی کرده، از موضوعات مرتبط با بحث یمانی، از هفته گذشته موضوعی که توسط استاد و کارشناس محترم برنامه آقای شهبازیان داره خدمت شما ارائه میشه، بحث شباهت‌های استدلالی و مبانی این فرقه احمد الحسن با سایر فرقی که در گذشته بر علیه شیعه و بر علیه مبانی مهدویت کار کردند. موضوع جدیدی هفته گذشته شروع شده، یکی دو هفته این وسط فاصله افتاده به خاطر اینکه یه برگشتی به گذشته داشته باشیم، دوباره از ابتدا این موضوع جدید رو بخوایم با هم بررسی بکنیم. یه مختصر توضیح میدن حاج آقا از هفته گذشته و با سوالات جدید انشاءالله در خدمت شما خواهم بود. حاج آقا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همون جوری که عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز و عزیزان پژوهشگری که در زمینه فرق و مباحث احمد اسماعیل بصری گفتگو میکنن، ما تصمیم داریم که به این نکته اشاره بکنیم. احمد اسماعیل و اتباعش گمان بر این دارن که صحبتها و ادله این فرد بدیع و نوآورانه است و تا حالا هیچ کسی در مورد اینها نه به این ادعا پرداخته و نه استدلالی رو به این صورت ارائه داده و عموماً در کتابهاشون عنوان میکنن، در مباحث مناظره‌ای و گفتگوهای تبلیغیشون هم بحث میکنن که همین که احمد اسماعیل این سخن رو مطرح کرده و تا به امروز هم سابقه نداشته خودش دلیل بر حقانیت این فرد محسوب میشه. از این منظر وقتی ورود پیدا بکنیم میگیم خب اساسی ترین ادعاهای احمد و مبانی که ذکر میکنه طبیعتاً وقتی مشخص بشه که پیش از ایشون 100 سال 200 سال حتی بیش از این چند صد سال قبل از احمد اسماعیل افراد دیگری هم در زمینه‌های ادعای خودشون، بعضی ادعای امامت کردن، بعضی ادعای نیابت خاص میکردن، بعضی ادعای زمینه‌سازی ظهور میکردن، چه در بین شیعیان و حتی اهل سنت، ما می‌بینیم که در واقع احمد اسماعیل بصری نه تنها اصل ادعا رو از اونها گرفته، بلکه حتی همون روش استدلالی رو هم از جریان‌های پیشینی گرفته. خب این نکته رو مشخص می‌کنه. پس حرف ایشون حرف تازه‌ای نیست. سال‌هاست که علما بزرگان نقد کردن، گفتگو کردن و اون چیزی رو که به عنوان معجزه این فرد میخوان ذکر بکنن، اتباعش و یارانش، نه ما همچین معجزه‌ای رو نمیتونیم ببینیم.
حاجی آقا فکر کنم بارها قبلا همین ادعاها و حرفا زده شده، فقط شانس ایشون الان خورده به دوره اینترنت و فضای مجازی که راحت حرفا گفته میشه و همه رو نو مطرح میکنه.
بله، یک جاهایی ایشون از عدم اطلاع افراد دارن استفاده میکنن. یعنی اینکه وقتی ما یه وقتی در یه گفتگوی جلسه گذشتم این مطلب رو داشتیم، خب حدیث وصیت یکی از محوری ترین احادیث مورد استناد این جریان هست.
شاید بشه اصلی ترین حدیث،
اصلی ترینه. و اینها ادعا میکنن که آقا اصلا یه تخم دو زرده کرده احمد اسماعیل و اونم حدیث وصیت و استدلال به اون هستش. آقا تا حالا این در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی بوده؟ هیچ کس استناد نکرده، حرف نزده، به این سبک جلو نیومده. خب ما در جلسه گذشته این رو عنوان کردیم، یک متنی از جریان شیخیه رو ارائه دادیم که شیخیه وقتی به این متن اشاره میکنن دقیقاً، من تست کردیم، امتحان کردیم در گفتگو با بعضی از جریان و اتباع احمد اسماعیل، من اون متن رو براشون خوندم بدون اینکه بگم این متن شیخیه است. گفتم آقا ببینید مرادتون از حدیث وصیت اینه، بعدش مهدیون اینجوری میخواد اثبات بشه، فلان حرف رو اینجوری اثبات کنین. گفتم بله اینا دقیقاً حرفای ماست. گفتم خب حالا ببینید، لپتاپ رو نشون دادم، گفتم ببینید این از سایت فلان شیخیه یا مثلا از این کتاب از بزرگان شیخیه گرفته شده. اصلا متعجب میموندن. بعد میگفتن نه اینو جدید گفتن یا قبلا بحث مطرح شده. گفتیم نه بابا این مال 100 سال پیشه، 150 سال پیشه و استخراج شده، شما تا حالا ندیدید. بزرگان ما مرحوم حسن ابن سلیمان هلی، مرحوم مفید، مرحوم نباتی بیازی در صراط المستقیم و غیره، این حدیث موسوم به وصیت در کتاب شیخ طوسی رو مرحوم شیخ راملی در الفوائد و توسیه و در کتاب الایغاز نقد کردن، تحلیل کردن. پس حرف جدیدی نیست. دیگران استفاده کردن، جریان‌های انحرافی، شما هم امروز اومدید استفاده کردید.
اونا فقط اینترنت نداشتن، شما
بله اونا نتونستن مثل شما بیان این رو به زور القا بکنن به عنوان یک پدیده نظریه یا مثلا یک نگاه نوعی به روایات. به هر حال در بحث حدیث وصیت ما ورود پیدا کردیم، گفتیم پیش از ایشون جریان شیخیه پرداخته. حتی سال 70 یک مدعی آمد به نام علیرضای پیغان. آقای علیرضا پیغان آذری زبان بود. ایشون حدود 300 صفحه کتابی داره به نام کتاب القائم، در قطع رحلی بزرگ خودش چاپ کرده بود. سال 70 ادعا کرد که من امام 14 هستم و بعد داعیه داشت، میگفت امام مهدی علیه السلام فوت کرده، قبرش در جمکرانه، امام 13 رو یه آقای معرفی میکرد در اصفهان، بعد خودش رو به عنوان امام 14 همین در قم بود. و زمانی هم که ادعا کرد قبله رو تغییر داده بود، از مکه شده بود جمکران و با این کتاب القائم خودش حالا یک دم و دستگاهی رو فعال کرده بود که قصه مفصلی هم داره، حالا خود قصه علیرضای پیغان. و بعد ایشون رو حدود 15 سال ادعاهاشو مطرح کرد، یارگیری کرد و فلان. بعد از 15 سال حدودن که ادعاها رو ترک کرده بود ایشون اعدام شد و به اصطلاح یک سری مسائل خاصی رو به وجود آورده بود در بین خانم‌ها و قضایای مفصلی رو که داره. خب این فرد رو حکمش اومده بود، حکمش اجراش. آقای علیرضای پیغان قبل از احمد اسماعیل، احمد اسماعیل 78 ادعاهای خودش رو تازه آغاز میکنه، آقای علیرضای پیغان که سال 70 ادعاهاش رو آغاز کرده بود 8 سال حداقل قبل از احمد اسماعیل در دوره معاصر ما به همین حدیث وصیت استناد کرده، به این گفتگو پایبند بوده برای خودش و اومده همون تحلیل‌ها رو ارائه داده. ببینید این مشابهت‌ها وجود داره. یک عنوان دیگری رو که گفتگو کردیم مقداری در بحث بدعت تقلید که اینها میخوان امروز بگن تقلید حرامه، تقلید جایز نیست. چرا؟ چون وصی امام زمان نائب خاص اومده، نائب خاص هر چی بگه عین کلام امام زمان است. پس احمد اسماعیل میاد شرح میزنه، حاشیه میزنه به اصطلاح به کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی و به دروغ، البته اینا همون به تعبیر ما تخیلات خودشان اضافه به شرایع الاسلام مرحوم محقق، به دروغ ادعا میکنه که من از امام عصر اینها رو درس گرفتم، آموزش دیدم، اینجا گفته سخن محقق حلی درسته، مثلا اینجا گفته ناقصه، بعد به من یک سری عبارت ها رو حضرت ولی عصر فرموده، این رو امروز به عنوان رساله عملیه دارن استفاده میکنن که مستعذری دیگه یک بدعت ها و تغییراتی رو عین جریان بهائیت ایجاد کردن و دنبالش میرن. خب گفتگو کردیم، گفتیم که اولا تناقض داره، جناب آقای شریفی هم زحمت کشید بعضی از مستندات رو نمایش دادن، تناقضات و تعارضات که در ابتدای دعوت احمد اسماعیل عنوان میکرد باید از حضرت امام و از سید محمد صدر پدر مقتدا صدر و مرحوم شهید سید محمد باقر صدر صاحب حلقات باید تقلید بشه و تو باب احتیاط میرفت که یک گفتگوی انجام دادیم، یک تناقضاتی وجود داشت در سخنان این فرد و مباحثی که خودش ابتدای راه دعوت کننده به تقلید از فقها بوده، اما امروز کارش یه مقداری بیشتر گرفته و خلافش رو داره عنوان میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. استاد اگر بحث رو بخوایم از همینجا ادامه بدیم، در ادامه جلسه گذشته فرقی که تو این سالها حتی قدیمتر هم شکل گرفتن تقریبا میشه گفت توی نکته و توی نقطه مشترک بودم، اونم مخالفت با فقه و فقاهت و علما.
بله.
و مسئلهشون هم همین مسئله تقلیده، روایاتی که بهش استناد میکنن اگر هست چیه و اگر شما پاسخی براش داریم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید حالا این نکته ای رو که اگر ما بخوایم ادامه بدیم اون بحث تقلید رو اینجا توجه به فرمایش حضرت عالی که مناسبم هست ما اضافه بکنیم به اون مباحث گذشته، احمد اسماعیل خیلی تاکید داره، یه کتابی داره به نام معبد صالح، تو کتاب معبد صالحش اصلا منکر بحث تقلید میشه، عبارتی رو داره به این صورت میگه آیا شیخ مفید فقیه بود؟ یعنی میخواد بگه آقا اون فقیه اصطلاحی که امروز شما به کار میبرید برای شیخ مفید قابل قبول نیست. آیا شیخ طوسی فقیه بود؟ کلینی فقیه بود؟ صدوق فقیه بود؟ نه. بعد جواب میده میگه بله اونها فقیه بودن و اگه بخواید این جواب بدید که مثلا جز فقهای بودن که تقلید مردم ازشون میکردن، بعد میگه خب پس چرا تو کتابهاشون هیچ بحثی در مورد تقلید نیست؟ عبارت احمد اسماعیل اینه، پس آیا در کتابهای آنها مبحثی به نام تقلید میابید؟ و در واقع میخواد بگه که آقا اصلا وجود نداره، پس اینا اگر اهل قبول تقلید و اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد بودن باید یه جایی ذکر میکردن، هیچ جا ذکر نکردن، ادعای احمد اینه. و بعد ادعا میکنه که پس چه میگویید آیا علمای شیعه آغازین هم که مذهب را حفظ نمودن بر حق هستن و آنهایی که امروز هستن به اصطلاح اونا فقط بلدن حکم خدا رو بگن، شیخ مفید و شیخ کلینی و شیخ طوسی نمیدونستن، پس بابی به نام تقلید وجود نداره و قصه الهازا شروع میکنه حمله کردن به فقه. خب ببینید این مدل کار رو ما در بقیه فرق هم میبینیم. آقای علی یعقوبی دانشجوی اخراجی رشته علوم پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. خب علی یعقوبی در مباحث خودش بحثی رو مطرح میکنه به نام هادی امت، میگه امروز دیگر دوران فقاهت تمام شده، فقیه کارایی نداره، فقیه را باید به سیخ کشید. عنوان میکنه که اگرم میخواید تقلید کنید برید مثلا از رساله علامه مجلسی تقلید کنید، فقها و مرجعیت کارایی ندارن، اینها که خودشون جلوی امام زمان میستن. ببینید این حمله وجود داره. پیش از ایشون در بقیه جریانهای ادعای مثل بهائیت، مثل بابیت، مثل قادیانیه، بقیه اینها هم وجود داشته. خب احمد اسماعیل هم دقیقاً تابع برای اونها و در بین اخباریون افراطی، اخباریون افراطی مثل مرحوم استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه یا مثلا مرحوم میرزا محمد اخباری که دیگه مرحوم کاشف الغطا روبروش می ایسته و به عنوان یک اهانت کننده به مجتهدین تلقی می شد آقای محمد میرزا محمد اخباری، خب ببینید اینها هم اومدن به صورت کلی میگن نه آقا اصلا چیزی به نام تقلید وجود ندارد. جریان احمد اسماعیل سخنی غیر از اینها نداره و اتفاقا دقیقاً همان کلمات مرحوم استرآبادی رو در الفوائد المدنیه داره ذکر میکنه، چیزی اضافه هم نداره. خب این نکته هم دلالت بر عدم نوآوری این فرد داره، یه وقت کسی گمان نکنه عجب آدم آزادیخواهی امروز اومده گفته نه نباید تقلید بکنی، مثل این جریان‌های روشن فکری که میخوان خودشون مردم رو مقلد خودشون بکنن بعد میان دستشون رو از دست فقها کوتاه بکنن. از طرف دیگه احمد اسماعیل سخن نو نیست، از طرف دیگه این حرف کاملا دلالت بر عدم علم این آقا میکنه. خب خود حضرت عالی هم ورود دارید در این مباحث، من فقط یک اشاره ای رو میکنم. این آقایی که ادعا میکنه آقا بزرگان ما شیخ مفید و شیخ طوسی و نمیدونم سید مرتضی بحثی از تقلید نداشتن، خب کاش که این عبارت ها رو ایشون میدید که قطعا دیده، اما نمیخوان که به مخاطبانشون بگن، به اتباعشون بگن. مرحوم شیخ مفید اشاره ای داره و جمیع المؤمنین فاما الممتحن به حادثن که ممتحن به حادثن که یحتاج الى علم الحکم فی فقد وجب علیه اگر جع فی ذلک الى العلماء من شیعه الامام. میگه یا مؤمنین و شیعیان در یک واقعه ای براشون به وجود میاد، اون واقعه رو تا نمیتونن الان حلش بکنن، اون فرد پاسخی ندارن، عوام ناسن، نمیتونن برن از روایات خودشون استخراج بکنن. فقد وجب علیه، واجب بر اینها که اگر جع فی ذلک الى العلماء من شیعه الامام، برن پیش علما. این یعنی تقلید. پس خود جناب شیخ مفید به این عبارت صریح داره ذکر میکنه. مرحوم شیخ طوسی هم ذکری دارن، حالا عبارتهایی رو خود شیخ مفید داره. سید مرتضی یه عبارتی رو داره در کتاب الذریعه فی صفت المفتی والمستفتی. بله نیومدن بگن الاجتهاد و تقلید. خب امروز آقایون با عنوان الاجتهاد و تقلید عنوان میکنن، اما عنوان کردن صفت المفتی، یعنی همون فتوا دهنده، همون مجتهد، همون فقیه صاحب رساله، والمستفتی کسی که ها مقلده باید مراجعه کنه. مرحوم سید مرتضی میفرماید که والذی یدل علی حسن تقلید العامی للمفتی، عوام که حالا ممکنه پزشک باشه، مهندس باشه، اما عام در فهم حدیثه، در فهم فقه، این عامی اون چیزی که دلالت میکند که للمفتی به آقای مرجع تقلید مراجعه بکنه چیه؟ که انه لا خلاف بین الامه، هیچ اختلافی نیست دیگه، حتی اجماع هم نیست، این دیگه ارتکاز متشرع است. قدیمن و حدیثن، چه گذشتگان ما از زمان اهل بیت اصحاب، چه اونایی که هم دوره من سید مرتضی هستن، فی وجوب رجوع العامی الی المفتی. خب این عبارت، بعد عبارت شیخ طوسی والذی نذهب الیه، اون چیزی که من طوسی بهش مدعی هستم، که انه یجوز للعامی الذی لا یقدر علی البحث و تفتیش، اون عامی که خودش نمیتونه تحقیق بکنه، اهل علم نیست، تقلید العالم، باید بره از علما تقلید بکنه.
مثلا استاد یه قسمتش عقلیه، یعنی قبل از اینکه نیاز به بحث نقل باشد و بگیم مثلا روایت داریم یا نه، اینی که انسان توی موضوعی اگر تخصص ندارد نیاز کنه، نیاز داره به یه متخصص، این اصلا یه بس عقلیه. من دقیقا. اگه یه گرفتاری پزشکی داشته باشم، مریض باشم، خودم بر خودم نسخه نمیپیچم، میرم پیش پزشک. بخوام خونه بسازم، میرم پیش یه مهندس. طبیعیه برای بحث دینی رفت پیش متخصص. و شما فرمودید که اینا یا ندیدند یا خودشونو به ندیدن میزنن. من فکر میکنم راجع به بسیاری از فرقه ها استاد اینا ندیدن واقعا، یعنی نه. بی سوادی محض، اگه بگیم اطلاع خوندن و به رو خودشون نمیارن، یعنی مال بی سوادشونه. ما یکی از کتب اربعه‌مون من لایحضره الفقیه، یعنی شما وقتی فقیه پیدا نکردی این کتاب رو بخون، یعنی نه. اصل مراجعه شاید مثلا بشی گفت به فقیه. میفرمایید
علما اومدن، اگر قرار بود که هر کسی خودش فقیه خودش باشه، دیگه به تعبیر حضرت عالی نیاز نبود که شیخ صدوق برای ما کتابی رو به عنوان رساله عملیه خودش باقی بگذاره، نیاز نبود که مرحوم کلینی یا آقایون دیگر، حتی خود مرحوم شیخ هور که دیگه یک اخباریه، اما قبول دارن اون اصل اجتهاد و تقلید رو. بله ممکنه در شیوه اجتهاد ما گفتگو داشته باشیم، اما در اصل پذیرش اجتهاد و تقلید کسی تردیدی نداره. خب حالا این بحث رو احمد اسماعیل میاد مطرح میکنه، یه بحثی رو که ما نمیدونم اگر
خودم میفرمایید با یعنی ادله و صحبتایی که مثلا همون مرحوم استرابادی تو همون قرن 11 و اینا زدن، دوباره تقریبا حرفایی که اینا میزنن الان تکرار همون حرفاست.
دقیقاً. یعنی ما اصلا نمیتونیم سخن جدیدی رو پیدا بکنیم. اون حمله ای که مثلا به اصول عملیه شده در بین اخباریون و اصولیون بحثی بود، آقای احمد اسماعیل در کتاب خودش ذکر کرده. اون حرفایی رو که مرحوم استرابادی در مورد روایت‌هایی که میگوید تقلید جایز نیست، که اون روایات مشخصه، بحث تقلید در اصول عقائده، در مسائل اساسی دینه، ولی فقهای امروز هم همین سخن رو دارن. اونا اومدن تعمیم دادن حتی به بابهای فقهی جریان احمد اسماعیل تعمیم میده. همون نگرشی که مثلا جریان اخباریون دارن که بعضن میگفتن آقا ما آیات قرآن رو نمیتونیم فهم بکنیم، ما در فضای مایم و روایات، بعد روایات کتب قدما حجت است، مستند است. احمد اسماعیل ما در مناظره های مختلف یک روایت رو میخوندن، خب بهش میگفتیم خب این روایت دستنداز داره، معارض داره، مثلا در این کتاب سلیم آمده، در کتاب الکافی آمده، در کتاب الغیبه نعمانی آمده. میگفت نه، اینا همه روایات صحیح هست، همه روایات در بس قابل پذیرشه. گزارش مرحوم طوسی از حدیث وصیت رو یه بحثی ما حدود چند ماه پیش اینجا داشتیم با جناب آقای شریفی، اونجا ذکر کردیم که اصلا چرا شیخ طوسی حدیث وصیت را در کتاب الغیبه آورده. ایشون آورده به عنوان شاهد مثال در مقام احتجاج علیه واقفیه، کیسانیه، اسماعیلیه، زیدیه، نه اینکه صدر و ذیلش رو پذیرفته باشه. یه تیکش که اشاره به 12 امام کرده، آها، شاهد مثال شیخ طوسی شده در برابر اون فرق. خب اینها میگن نه آقا، ایشون که آورده تمام احادیث دیگه صحیح السنده. حالا عجیبه دیگه، بعضی وقتا یک روایت هایی وجود داره در این متون قدما علیهشون، میگن نه باید تحلیل بشه، بررسی بشه، ببینیم آیا میتونیم بپذیریم یا نه. شما که پدر آمرزیده میگفتی که همه گزارش ها صحیح هست، قابل قبوله، متقنه،
هر جا به نفعشون نباشد نیاز به تحلیل دارد، هر جا به نفعشون باشد هیچ بررسی رجالی و هیچ چیز دیگه انجام
نمیشه. شما ببینید آقای جوکار یه 70 صفحه جزوه داشت در پردیسان اون زمان تبلیغ میکرد. آنچه که اخباریون گفتن، چون خود این فردم اخباری مسلکه، آنچه که اخباریون گفتن اینجا ذکر کرده. ما میگفتیم بابا این حدیث جعلیه. حالا اگر فرصت هست، من چون بحث فقاهت و فقهام هست، این چیزی که اینها دارن تبلیغ میکنن، خود احمد اسماعیل در بیاناتش و خطبه هاش و کتاباش گفته مثل تیپ آقای جوکار، آقای ابوالقاسمی، آقای فتی، اینا دیگه جز لیدرایی که ایرانی ها میشناسنشون، حالا بماند که خود علا السالم و دیگران هم خوندن، این تیپ روایت هایی که خونده شده، مثلا به عنوان نمونه اگر دوستان بتونن این متن رو نمایش بدن.
بله، خیلی ممنون از رفقا در اتاق فرمان.
اشاره میکنن که خود جریان احمد اسماعیل دیگه میگن آقا ما روایت هایی رو داریم در مذمت فقها. آقا این فقها صفحه اول دشمنی با مهدی علیه السلام هستن. متاسفانه در ذهن عرف عمومی مردم هم این جا گرفته و شکل گرفته و گمانشون بر همین هست. یه وقتی یه بنده خدایی، حالا میگفتن میومد حاج آقای محله، بعد از نماز همیشه گردن حاج آقا رو میبوسید، بعد میگفت که حاج آقا بهش میگفت بابا اگه مستحبه این پیشونی مستحبه، تو چرا گردن ما رو میبوزی؟ حاج آقا دارم جای شمشیر امام زمان جای شمشیر. ببینید انقدر حتی در بعضی از عرف مردم هم رسوخ کرده، دقیقاً از این مقبوله و مشهوره غلط رب مشهورن لا اصلن مصداقش یکیش همینه. خب این گزارش ها رو ببینن دوستان، عبارتشون اینه، قال علیه السلام، از امام معصوم، از امام صادق ذکر میکنن. یک، میگن امام فرموده که اعداؤه مقلدت الفقها، دشمنان مهدی فقها، مقلدت الفقها، دشمن فقها تقلید شدن، فقها صاحب رسالن. دو، ولولا ان السيف بيدي لافتل فقها بقتله. آقا مهدی دشمن ترین دشمنانش فقهان، اگر شمشیر دست مهدی نبود فقها باش میجنگیدن. سه، فليس له عدو مبين الا الفقها خاصه، دشمن ترین دشمنان مهدی فقها محسوب میشن. خب بعد ببینید این جریان چیکار میکنن، در سایت خودشون میزنن، امروز دارن تغییر رویه میخوان بدن ها، میخوان میگن نه ما با انقلاب اسلامی ایران، ما با نمیدونم مرجعیت، ما با فلان، نه علد الخصام ذکر میکنن. احمد اسماعیل اینها رو به عنوان بوت هبل و عزرا و غیره ذکر میکنه. خب پاش بمونن، طبق چه استنادی؟ طبق این گزارش ها میگن روایت از اهل بیت داریم. احمد کهندل بر مبنای همین ها گفتگو کرد و در فایل صوتیش گفت که روزی میرسد که ما زمین را از خون شما سیراب خواهیم کرد. نگرش تکفیری احمد کهندل رو ببینید و اتباع احمد رو، چون اینها میگن که خود احمد اسماعیل میگه و یه اعتقل عاتقه از سیف ثمانی اشور، 8 ماه کشدار میکنم. کیا؟ منافقین، صهیونیست ها، امریکا؟ نه، فقها که جلسه گذشته عرض کردیم، این جریان داعش، داعش میگه که اول باید بریم منافقین که شیعیانن بکشیم، بعد مثلا بریم با صهیونیست بجنگیم. احمد اسماعیل میگه که اول باید با مراجع و این آقایونی که به من ایمان نیاوردن بجنگیم، 8 ماه کشتار کنیم، بعد بریم مثلا سراغ صهیونیسم و آمریکا و غیره و غیره. خب طبق چه مستندی اینها؟ حالا اینها کجاست این روایات؟ مطلق ما چون این روایتی نداریم. این اشتباه از کتاب یوم الخلاص کامل سلیمان و امثالهم شکل گرفت تو معاصر که ترجمه شده به روزگار رهایی. اینها رو از اهل بیت ذکر کردن. آقا اینا کلام اهل بیت نیست. بعضی از آقایون هم رفتن خوندن، نیست اینا کلام اهل بیت نیست.
آقای کامل سلیمان از کجا نقل کرده منابع؟
کامل سلیمان قبل از ایشون فردی بود به نام شیخ ابوالحسن مرندی. ابوالحسن مرندی
معاصرن این دو نفر؟
نه، معاصر مشروط است. بود 150 سال پیش. ابوالحسن مرندی متاسفانه فردی بود جائل الحدیث. 7 کتاب مهدوی داشت. مظهر الانوار، براهین الفرقان، جرائد السبعه، نور الانوار. کتابهاش هم در بین افراد زمان خودش شناخته شده بوده و خواندنی بوده. و خواندنی. خب ایشون میاد این کلمات، کلمات محی الدین عربی در کتاب فصوص باب 366 بحثی داره در مورد حضرت مهدی علیه السلام. خب محی الدین مهدی رو به عنوان انسان کامل معرفی میکنه، از نسل فاطمه زهرا، از نسل امام حسین علیه السلام. چون اهل فلسفه بوده و مشرب فلسفی داشته، فقها سنی او را تکفیر میکردند، روبروش ایستاده بودن. بعد از سخن از حضرت مهدی میاد چیکار میکنه؟ یه درد و دل شروع میکنه، درد نامه نوشتن. اصلا حدیث نیست، نه از ابو هریره هم ذکر نمیکنه، از پیغمبری هیچکی. میگه آقا این مهدی که من معرفی کردم، فقها اهل سنت، شما هستید که روبروی او میستید. اعداؤه مقلدت الفقها، شما هستید که لولا السيف بيده لافت الفقها بقتله. شما فقها سنی هستید، فلیس له عدو مبین الا الفقها خاصه. بعد این سخنان خود محی الدین علیه فقها اهل سنت. متاسفانه در دوره ابوالحسن مرندی در کتابهاش از قال محی الدین تبدیل شد به قال علیه السلام. و متاسفانه
نویسندگان این قال علیه السلام الان استناد میشه به امام معصوم،
به امام معصوم. آقای احمد اسماعیل، اتباع احمد، آقای جوکار که تو ادعا داشتیم من آیت الله هم، آقایانی که خودتون رو اهل علم میدونید، احمد رو نوآور میدونید در سخنان، این چه امامی است که نمیتونه بفهمه؟ اصلا این حدیث نیست، از اهل بیت نیست. گزارش مشابهی رو این جریان استناد میکنن، این گزارش رو باز اگر عزیزان زحمت بکشن نمایش بدن. یک روایت دیگری است که فاذا خرج القائم من کربلا، عنوان میکنن که اگر حضرت وقتی که از کربلا خارج میشه، میاد که وارد نجف بشه و اطراف اونجا بین کربلا و نجف 16,000 فقیه، 16,000 فقیه رو میکشه و از بین میبره. خب این درگیری که احمد اسماعیل با فقاهت داره، این عرض کردم بقیه آقایون و میان از این مشهورات استفاده میکنن. 16,000 فقیه رو گردن میذاره. ما انقدر فقیه الان در نجف نداریم، یعنی کمپلت اپای یک باید گردن بزنه، طلبه سطح یک باید گردن بزنه تا مثلا علما و مراجع که انقدر آدم بشه.
خیلی ممنون و متشکر.
این نکته رو توضیح
بفرمایید.
آره، که یه وقتی قطع نشه، یه وقت بیننده، این گزارش مطلق در منابع حدیثی ما وجود ندارد. صدر و ذیلش از اول تا آخرش جعل آقای ابوالحسن مرندی است علیه بعضی از مخالفان خودش در دوره مشروطیه، ولی احمد اسماعیل و اتباعش مثل بقیه فرق میان به این گزارش.
می‌خواستم به همین اشاره بکنم، به نظر میرسه یک سری از این مطالب مثلا دوره مشروطه و حالا قبل و بعد اون که معاصر میشه با مسائل بهائیت و بابیت و ظهور اون فرقه، شاید اینا یه سری مسائل می‌خواستن برای تقویت شیعه مثلا یه سری کتاب بنویسن، اون موقع یه سری مطالبی نوشتن و بعدن حالا دیگه هم تحریف شده، هم صدر و ذیلش خورده و در نهایت اون چیزی که رسیده یه کشکول ناقصیه دیگه.
بله، حالا البته ابوالحسن مرندی یک واکاوی دیگری داره. انگیزه ایشون این بود، چون ضد مشروطه چیهای تهران بود و مخالف بود با مشروطه، فقط روش صحیح رو شهید فضل الله نوری انجام میده، مبارزه عالمانه. و افشاگر. روش اشتباه رو مثل مرندی انجام میدن. مرندی میاد چیکار میکنه؟ علیه مشروطه حدیث جعل میکنه. و اونها متاسفانه در
کتب احادیث الان مونده و اینا
بله بله
این فرقه های مختلف
بله 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 به جز فرقه ها حتی بعضی از متاسفانه کتاب های دست چندم استناد.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه تا اینجای برنامه با مهدیار همراه بودید. از شما سپاسگزاریم. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه آقای شهبازیان. قبل از اینکه بریم برای میان برنامه، عرض کنم خدمتتون مثل سایر برنامه های زنده شبکه هست ولی از امکان تماس و ارسال پیام و حضور در برنامه برای شما بینندگان عزیز فراهم است. دوستان عزیزم در اتاق فرمان برای شما زیرنویس خواهند کرد. در خدمتون هستم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن السلام عليك.
خیلی ممنون که کماکان بیننده مهدیار هستید. در حال بررسی احادیث و روایت‌هایی هستیم که فرقه احمد اسماعیل بصری به اونها استناد می‌کنند در مقابله با فقه و فقاهت، در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای شهبازیان. حاج آقا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع دیگری، بد نیست این گزارش دیگری رو هم که احمد اسماعیل و اتباعش استناد میکنن. عموما اینها جزء زیرشاخه مقابله با فقها استفاده میشه و در بعضی از عبارت هاشون دارن، خود آقای به اصطلاح عباس فتحیه میگه من که نگفتم، خود اماممون میگه که ده ها و صد ها نفر از فقها را احمد اسماعیل گردن میزنند. این عبارت ها مال خودشونه و این نگرش رو دارن. از جمله گزارش هایی که خود احمد اسماعیل دلاله سخنی داره بر مشرک بودن و به نوعی خارج بودن فقها از ولایت امیرالمؤمنین، این مشرک بودن رو وقتی میاد ذکر میکنه و بهش میپردازه، همون احادیث به اصطلاح، حالا احادیث که نه، گزارش های جعلی رو میاد استناد میکنه، از جمله این گزارش رو. اگر باز عزیزان بتونن نمایش بدن عبارت رو،
بله.
یک عبارتی ما داریم در بعضی از متون استفاده شده، قال العلامه المجلسی قال المفضل ابن عمر، که امام صادق علیه السلام گفت یا مفضل اتدری این ما وقعت دار از زورا، مفضل میدونی زورا کجاست؟ بعد اونجا مفضل میگه که من نمیدونم کجاست، و حضرت میفرماید، امام صادق میفرماید یا مفضل ان فی حوالی ری جبلا اسود کتب نافیزه الیه بلده تسمى تهران، یک شهری خواهد آمد به نام تهران، وحیه دار الزورا، تهران همان زورا است، قصورها که قصور الجنه، خونه های بلند بالا دارن، نسوانه ها نمیدونم زنهاشون بزک دوزکی هن. یا مفضل فان تريد حفظ دینک فلا تسكن في هذه البلده ولا تتخذها مسكنا، هیچ وقت اونجا خونه نخر، هیچ وقت اونجا ساکن نشو، لانها محل الفتنه و فر منها الى قله الجبال، به کوه بیابان پناه ببری بهتره تا به اینجا پناهنده بشی. خب این گزارش رو دقت بفرمایید، آقای ابوالحسن مرندی و دیگران به دروغ به علامه مجلسی نسبت میدن، مطلق چون این گزارشی در کتاب علامه مجلسی نداریم. مرحوم علامه از کتاب الهدایت الکبرای حسین ابن حمدان خصیبی یک گزارشی ذکر میکنه از مفضل از امام صادق که اصلا ارتباطی با این نداره. اینا اومدن از اون عنوان بهره گرفتن، جایگذاری کردن کلمات رو، کلمات دلخواه خودشون رو.
یعنی تقریبا شبیه به این حدیث هست اما کلمات نیست. میگه
اصلا تهران درش نیست، این زورا درش نیست، قصورا که قصور جنن نیست، وارد تهران نشید درش نیست. عرض کردم مرندی مشکل داشت با مشروط چیهای تهران، این گزارش رو جعل میکنه، این گزارش رو جعل میکنه. خب بعد نسبت دروغ هم میدن متاسفانه.
اصل این رو دارین استاد الان اگه بخوایم ببینیم؟
اصل این در جلد 53 بهار الانوار حدیث اول، مرحوم علامه مجلسی از الهدایت الکبرای حسین ابن حمدان، حدیث دوم همون حدیث از کتاب مختصر البصائر حسن ابن سلیمان هلی میاره که مفضل ابن عمر چند تا سوال از امام صادق بوده در مورد وقایع آخر الزمان و غیره، که خود اون حدیث البته از نظر ما دوچار اشکالاتی هستا از نظر فقه حدیثی، اما مهم اینه که این عبارت ها درش نیست. این اینی که مثلا امروز هم یه فرد دیگری بیاد،
یعنی اینا به بهار علامه مجلسی هم که اینقدر در دسترس و اینقدر همه جاست رحم نمی‌کنن.
بله این دروغ رو نسبت میدن که مرحوم علامه مجلسی چون این گفته.
خب چرا مثلا به یه کتابی که کم در دسترس هست میشه دروغ بست، اما به بهاری که
ببینید شما وقتی برای مخاطب عام سخن میگی اونها اصلا مراجعه نمی‌کنن، به شما یه اطمینانی دارن، مثل بعضی از گزارش‌هایی که خود همین اهل سنت بزرگانشون مثلا برای ممکنه افراد میخونن علیه شیعیان، بله شیعیان مثلا در اذانشان میگوین، در بعد از نمازشون میگن الله و الله الله اکبر الله خمینی رهبر، یه چاخانی رو میان نسبت میدن، یا موسی جارالله در کتاب خودش چاخانی رو نسبت میداد. بعد
عوام مردم یکی از مولویاشون راجع به ایام وفات از شهادت از زهرا نکاتی گفته بودن که خلفا حاضر بودن یا نمیدونم 6 ماه بعد از دنیا رفتن و چیزایی که همه حتی تو کتاب خود اهل سنت هم خلاف این نقل شده، ولی برای مخاطبین و مستمعین میگن و اونا طبیعتاً یه مقدار
بعد کار روانی میکنن دیگه، در کتاب فلان مثلا آیت الله فلانی گفته، بعد این میگه خب حتما این آقا رفته نگاه کرده دیگه، با این زرس قاطع داره. میگن دروغ رو محکم بگو، به راحتی افراد میپذیرن از تو. اگه با تردید بگی که ممکنه بگه خب حالا بریم یه مراجعه بکنیم، نه، برای عوام میان استفاده میکنن. خب متاسفانه این استفاده شده. بعد خیلی جالب، خود مرندی هم در کتاب خود، البته کتاب ایشون چاپ نشده، کتاب نسخه خطی، من کتاب ایشون رو گرفته بودم از آستان و از جاهای دیگه، روشون کار کردیم، دو تا مقاله هم چاپ شد در نقد این فرد و افکار این فرد. آقای مرندی میگه که بله، در زمانه ما ببینید در میدان توپخونه مثلا خونه دو طبقه ساختن. این قصورها که قصور الجنه، مرادشون دو طبقه ها بوده. یا مثلا میگه در یا مثلا میگه در لاله‌زار شما میرفتید زنها رو مثلا میبینید مشروب میفروشن، زنها میخورن، نمیدونم زنها دامن میپوشن. اینا رو دقیقا اومده به نام امام صادق جعل میکنه. بعد نکته جالبتر، حالا این یک گزارش، احمد اسماعیل و اتباعش به این گزارش استناد میکنن. آخه تو چه امامی هستی؟ چه حدیثیه این؟ اولین کار در حدیث اینه که اعتبار داشته باشه، از یک متن قدیمی به ما برسه. خب نکته بعدی، این حدیث رو زمیمه میکنن با یک گزارش دیگری،
اتباع احمد
و خود مرندی این کار رو میکرد. من میخوام بگم حرف احمد اسماعیل طابقا نعل به نعل برای اون گذشتگانه، یعنی بقیه جعل انجام دادن، سوء استفاده کردن، احمد هم امروز اومده داره همون روش کج رو داره انجام میده. به همون استدلالی که امثال مرندی و اینها هم انجام دادن، احمد اسماعیل داره استناد میکنه، یعنی همون جعلی را با همون روش استدلال. خب این گزارش رو هم باز بتونن عزیزان نشون بدن. ما تو اون گزارش جعلی عنوان کردن که زوراء تهرانه. حالا ببینید یه روایت دیگه، ان حذیفه یمان از رسول خدا، الویل الویل لامتی من شور الکبرا و شور الصغرا. پیغمبر فرمود وای وای از امت برای شورای کبرا و شورای صغرا. بعد پیغمبر رو پرسیدن که آقا شورای کبرا کدومه؟ تنعقد فی بلدی بعد وفاتی لغصب خلافت اخی. بله، شورای کبرا مراد سقیفه بنی ساعد است که حق امیرالمؤمنین غصب شد. دو، این تیکش مراد ما هستش. و شورای صغرا کدوم پیغمبر؟ یک، تن عقد و فل غیبت الکبرا. اولا اون شورا و جلسه مشورتی و مجلس در دوران غیبت کبراست. دو، فل زورا. زورا کجا بود آقای نصراللهی؟
همون تهران.
تهران. پس اینجا دیگه مخاطب رو میفرستن به سمت تهران، یه مجلسی که در تهران قرار شکل بگیره، لتغییر سنتی و تبدیل احکامی. آقای مرندی چون در زمانه ای زندگی میکرد که اولین مجلس شورای ملی شکل گرفت، این گزارش را جعل کردن. این گزارش جعلیست. و جالب اینه، بوی جعل از خودش در میاد. ابن حبان و دیگران میگن، در بعضی از احادیث اهل سنت داریم، برخی از محدثینشون یک کلید میدن، میگن اگر یک گزارش و روایتی دیدید با واژه حمیرا در مورد جناب عایشه، بدانید که جعلی است. بعد خود آلوسی هم میگه، خود آقایونشون هم در کتاب موضوعاتشون و جعلیات احادیثشون ذکر میکنن، میگن که این عبارت که خذو ثلثی دینکم عن الحمیرا، دو سوم دینتان را بروید از حمیرا، یعنی مثلا جناب عایشه بگیرید، این جعلیه. میگن آقا ما دلیل علی جعله؟ جعلش کجا؟ هم میگه همین دلالت میکنه که این جعلیه. آقا ما یک کد بدیم به دوستان بینندگان عزیز، واژگان الغیبت الکبرا، واژگان تهران، اصلا در روایات ما معهود نیست، خودش دال بر جعله. عبارت الغیبت الصغرا، غیبت صغرا، غیبت کبرا، یک اصطلاح به وسیله متأخران استفاده شده است. در روایات ما از این عبارت ها استفاده نشده. مثل اینکه مثلا یکی بیاد بگه که بله پیغمبر فرموده نمیدونم من اشتر البیتزا من فلان فروشگاه وجب له الجنه. شما میگی آقا اصلا پیتزا در هیچ روایتی معهود نیست. اصلا خود همین سخافت و رزالت عبارت هست.
این طور عبارات توی رسالات و نوشته های بابی و بهایی که خیلی زیاده، یعنی
اون بله اون گزارشو داریم. بعدش هم مثلا همین یک عبارت های مثل ظهور صغرا، ظهور کبرا، بعضی از عبارت ها اینا ساخته شده است. حالا یه وقتی اصطلاح معاصریه برای فهم یک مطلب به اقتضای زمان اصطلاحی بکنم، شما این اصطلاح حق نداری. این آقایون اومدن چون مردم ذهنشون با واژه الغیبت الکبرا دیگه معهود شده، نسبتش میدن به ائمه. ائمه اینجوری ندارن. ائمه میفهمن غیبتون قصیره، غیبت کوتاه، غیبتون طویله، غیبت بلند، غیبت احداهما مثلا یکیشون کوتاه‌تر، با این عبارت به کار میبرن. الغیبت الکبرایی که در این گزارش اومده
خودش
دال نیست و خودش دال بر جعلی بودن متنه و به علاوه در هیچ منبعی وجود ندارد. کجا ذکر شده؟ به دروغ نسبت میدن به ابن فهد حلی، میگن مناقب الاطرا لابن فهد حلی. مرحوم آقا بزرگ کتابشناس میگه آقا اصلا همچین کتابی وجود نداشته، ما ندیدیم همچین کتابی رو. پس ببینید یک جریان جعلی وجود داشت. الان هم در بین اهل سنت متعددی معاصرینشون دارن دیگه. محمد عیسی داوود حدیث جعل میکنه، خود سنی‌ها بهش میگن سنباد، سنباد مصری. غوغایی هم کرده در مصر، مخاطب داره برای خودش، 600 صفحه 400 صفحه کتاب داره به نام المفاجأة بشراک یا قوت، متعدد به نام امیرالمومنین حدیث جعل کرده. این نویسنده روزنامه‌نگار سنی در مصر. امیرالمومنین در مورد تبت گفت، کانادا گفت، ونزوئلا گفت، دروغ‌ها. یا کتابی داره به نام المهدی المنتظر علی الابواب، اونجا حدیث جعل میکنه محمد عیسی داوود، میگه که ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان و معمر قذافی یاران مهدی هستند، زمین سازان ظهور هستند. این دو آدم جانی رو میگه زمین ساز ظهور هستند. خب ببینید این عبارت ها، این متعدد بعضی از افراد هستند و علما و فقها ها روبروشون ایستادن، بحث های فقه الحدیثی دارن، بحث های تحقیقی دارن. احمد اسماعیل و اتباعش در مقابله با فقاهت و مرجعیت تابع برای دیگرانی که حدیث ها رو جعل کردن، امروز اینها رو در کتاباشون ذکر میکنن، بعد با یک دبدبه و کبکبه میان میگن که بله آقا ما روایت داریم علیه، شماها نمیخوانید برای مردم. آقا اینا جعلی است. آقای جوکار در همون جزوه 70 صفحش به اینها استناد میکنه، بعد بهش میگیم خب این کوم مدرکش، منبعش کجاست؟ به سهولت همین جوری یه چیزی رو بیاید نقل بکنید. خب این یک تعدادی از گزارش ها هستش که متاسفانه حالا در یک موضوعی مثل فقاهت و مرجعیت و قص الهازا دیگه، و قص الهازا که دیگه نمیخوایم فرصت زیادی رو در این، خود دوستان میتونن مطالعه بکنن، دنبالش برن و ببینن که
فکر کنم علت اصلیش هم این بوده که چون همیشه در طول تاریخ شیعه جریان اصلی حوزه که همون جریان فقه و اجتهاده در مقابل این فرقه ها ایستاده و هر کدوم اومدن نتونستن در مقابل جریان اصلی شیعه که همین فقه و فقاهت هست بایستن، اینا فرقه هایی که جدید دارن تولید میشن، اینا فهمیدن اگر بخوان عمرشون طولانی بشه و بخوان بمانن ناچارن از زدن فقه و مرجعیت و حوزه و اینها، و اولین حملهشون به اونجاست تا اگر هم اینا پاسخ بدن بگن که چون ما به اینا حمله کردیم اینا دارن پاسخ میدن.
ببینید یا باید فرد خودش اهل مبنا باشه. یه وقتی آقایون مثلا بعضی وقتا میگن که مگه خود این آقا طلبه نبوده؟ بابا صرف طلبگی که نمیتونه دلات، ما مهارت حدیثی نیاز داریم. گمان نکنن بینندگان که مثلا طرف تا یه عمامهی بذاره یا مثلا حتما دیگه فقیه و علامه دهره، نه، ممکنه درساش خوب نخونده باشم حتی. ما باید از مرجعیت، اون بیان مشترکی که مراجع اعظم فقها ها دارن، بدنه حوزه علمیه داره، اونها برای ما ملاکه به صورت کلی، یه اسلوبی رو هیچ کدومشون هم در اون اصول اساسی با هم دیگه اختلافی ندارن، درست شد؟ ولی این که حالا یک فردی که خودش مهارت حدیثی نداره یا اخباری مسلکه یا اخباری افراطیه، آدم دقیقی هم نباشه، آدم دقیقی هم نباشه، به ادنا مناسبتی به یک گزارشی استناد بکنه، خب این فرد نمیتونه برای ما محور باشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ جریان‌های مدعیان دروغین از این شیوه استفاده میکنن. یا خودت باید متخصص باشی و مهارت حدیثی داشته باشی، خب اگر نداری یا باید دستت در دست فسألو اهل ذکر دیگه، در دست بزرگان باشه. خب اینا چی کار میکنن؟
میان اون حلقه اتصال.
دقیقا. این فرد خودش که تخصص نداره، فهم روایی نداره، کتاب شناسی و منبع شناسی نداره، فرد پزشکه، جذب جریان احمد اسماعیل شده، عاشق امام زمان بوده اما به بیراهه رفته. چرا؟ یه کتاب بهش نشون دادن، بعد گفتن آقا ببینید این بین الدفتین، این جلد رو دیدی مثلا ببین همش عربیه، این حدیث رو ما داریم مثلا از کتاب یوم الخلاص کامل سلیمان میخونیم. این فکر کرده این حدیثه، نه این اگر مهارت داشت آقا منبع اصلیش کجاست، کجا ذکر شده، کجا ذکر نشده و غیره. خود فرد این قدرت رو نداره، دستش رو از متخصص هم جدا میکنن، چون میدونن اگر بره از متخصص مرجع بزرگان بپرسه، این دستوری است که اهل بیت به ما دادن، فرمودن که فلل عوام ایقلدوه، فرمودن و اما الحوادث الواقع فرجع الی روات حدیثنا. ها اونایی که میند رو فی حلالنا و حرامنا دقت داره، خبرون تدریح، یک روایت رو تفکر در موردش بکنی خیر من الف روایت تروی، بهتر از اینی که فقط صرفا هزار روایت را بگویی. اون تدریح دقت. امام صادق علیه السلام فرمود و اذا اصابتکم بلیتون و عناون، اگر مصیبت ها و فتنه های آخر الزمان شما رو گرفت، فعلیکم بقوم، به قوم مراجعه کنید. اینا دستوره. ما به شوخی به دوستان میگیم مثلا کجا؟ به قوم، مثلا به سوهانی ها، به فقها ها. فلل عوام ایغلدو فاما من کان حافظن لدینه سائنن لنفسه.
شرایطی که تازه برای
شرایطی که ذکر کردن
فقها ها ذکر کردن،
آقایون میگن نه فقها ها. خب حالا سنی که سنیه،
اصلا میدونی چی؟ از یه نکته استفاده میکنن توی جریان قالب حوزه و توسط کارشناسان و علما که مطرح میشه. مثلا من جمله شما میفرمایید که مثلا باید فهم روایی طرف داشته باشه، فهم فقهی داشته باشه. اینا میگن آقا شما لازم نیست فهم رو داشته باشی. و شاید بعضی از بینندگان احساس بکنن که مثلا اینکه به کسی بگن آقا شما فهم روایی نداری، خدای نکرده بهش توهین شده. من حقیر که اینجا الان هستم، نه فهم نجاری دارم، نه فهم پزشکی دارم، نه فهم مهندسی دارم. من توی حوزه کاری خودم مثلا واردم، یه کاری دارم، اون آقایی که پزشک است فهم پزشکی دارد، سواد درست. پزشکی دارد و هزار تا فهم دیگه و کار دیگه و تخصص دیگه رو ندارد. به مخاطب اگر بگی که شما آقا پزشکی بلد نیستی، مهندسی بلد نیستی، نجاری بلد نیستی، آهنگری بلد نیستی، تو اینا هیچ کدوم ناراحت نمیشه. تو فکر میکنن اگه بهش بگی شما فهم روایی نداری مثلا یه نقصیه، و اون جریان‌های مقابل به خاطر که خودشون هم اون سواد دینی و علمی رو ندارن میان آقا شما همین کتابو بخون، هر چی برداشت کردی شما دین همین است، و از این استفاده میکنن برای فریب اون مخاطب و مستمع.
بله خب عرض ما هم دیگه همینه دیگه، هم نکته‌ای که شما فهمیدین نکته دقیقیه. آقایون نباید جامعه دینی هم جماعت بعضی وقتا مقابل فقاهت از طریق کسانی که نگاه غربی دارن میگه آقا نه تقلید کار میمون است و نمیدونم فلان است، میخوان یک تشبیهی هم ایجاد کنن دل طرفو بلرزونن. آقا بله شما این دو تا چهار تا است، اصلا خود فطرت انسان‌ها اینو درک میکنه که من به تعبیر شما مهندسم اما تخصص پزشکی ندارم، به تبع تخصص روایی ندارم. اگر ما هم جسم داریم هم روح، و دین یک قسمت از برنامه‌های عملی روزانه ماست در محیط زندگی در تمام ابعادی که داریم، خب این یه قسمت ما روحانیت هم نیاز داریم. در جسم میری شما با متخصص تغذیه صحبت نمی‌کنی، در بحث تغذیه روحت هم تو نیاز به تغذیه داری.
تو همون حوزه هم به بعضی میگن شما مراجعه کن به روانشناس مثلا،
بله.
یعنی نیاز به روحانی دینی هم نداری، به روان به یک متخصص بالاخره.
به همین خاطره که فقها بعضی وقتا یه فتوای کلی میفرمان آقا اگر جرم روی دست باشه مثلا وضو باطله، بعد شما میپرسید که آقا خودکار جرم داره، میگه آقا این دیگه اهل فنش، طرف شیمی خونده، فیزیک خونده، درس تخصصی، برید از او بپرسید
که این جرم هست یا نیست،
که این جرم هست یا نیست. یعنی باز در مصادیق ارجاع میدن. این یک دو تا چهار تا است، یعنی فهم عرفی اصلا خودمون داریم عمل میکنیم در زندگی به این. پس ما اگر عنوان میکنیم مهارت حدیثی بعضی ندارن، حالا به تعبیر شما به کسی بر نخوره، مهارت حدیثی هم یک علمه، کتاب شناسی یک علمه. اگر شما یک حدیث رو جلوی فرد گذاشتید، یک عبارتی رو خمره بخوانیم یا خمره بخوانیم، خمرتن بخوانیم میشه مشروبات الکلی شراب، خمره بخوانید میشه سجاده نماز، اینو چجور بخونیم؟ خب این یک فهم فقیهانه است. اگر یکی بگه آقا من اینا رو بلدم، خب اگه بلدی که تو فقیهی اونو تایید بکنن. درس
حدیثی داری؟
آره، تو درس خونده باشی، تخصص داشته باشی.
خیلی مثال قشنگی بود. یعنی ما عنوان الغیبت الکبرا نداریم تو هیچ روایتی.
و طرف که مهارت حدیثی نداره، با احادیث مأنوس نیست، خب اینو نگاه میکنه میگه عجب، الغیبت الکبرا. حالا یه مثالی رو خواهیم زد، مثل آقای علی محمد شیرازی، ما بحثی رو داریم در مورد شباهت های احمد اسماعیل به بابیت و بهائیت.
فکر میکنم خیلی بحث جالبی هم باشه استاد.
میخوای اصلا به قول
یه فرصتی بگیریم از دوستان، یه برنامه ببینیم و برمیگردیم. قبلش حالا یه نکته اشاره بکنم، این حدیث قبلی که استاد خوندن، مراجعه کن پناه ببرید به این جبال تهران، یه عده الان خلاصه این زمین خوارانو که تون ارتفاع هستن فکر کنم دارن به این حدیث استناد میکنن. خیلی ممنون.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خال کن که لبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط رب کن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زدم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام مجدد خدمت شما همه عزیزان بیننده. در برنامه مهدیار در خدمت جناب استاد شهبازیان هستیم با موضوع شباهت‌ها و استدلال‌ها و مبانی فرقه احمد اسماعیل بصری با فرقه های گذشته. قبل از اینکه بریم برای دیدن میان برنامه، استاد میخواستن یکی دو تا از این شباهت هایی که بین ادعاها و حالا مستندات و نوشتجات فرقه بصری و فرقه بابیه و بهائیه بود رو برامون بفرمایید. استاد بفرمایید.
خب ببینید، ما دیگه حالا چون بحث کشیده شد به این نکته، جریان بابیه و بهائیت خب یک جریان نشانداری بود در تاریخ معاصر ایران. تونستن التهابی رو هم ایجاد بکنن، افرادی رو جذب بکنن. هنوزم این فرقه زاله و گروه ها برها فعالیتشون رو جریان بهائیت دارن.
الان به فعالیتی که سیاسی، البته دینی دیگه نمیشه گفت.
به همین خاطر فهم شما دقیقه، ما میتونیم اینها رو اصلا یک فرقه سیاسی بدونیم. چیزی هم برای عرضه ندارن. یعنی استنادات همون استنادات قدیمیه که مطرح میکردن، سخنی ندارن. بیشتر یک پیاده نظامی شدن برای مقابله فرهنگی در دوره فعلی ما. بی حجابی رو ترویج بکنن، بعضی از حرفای عجیب غریب رو بزنن و اون مواجبی که از اسرائیل میگیرن بخوان اینجا یک عملکردی رو به نفع اونها.
نوشتجاتشون هم که قوقاز تقریبا، یعنی اون زبانی که دارن بین عربی و فارسی یعنی یه معجونیه که اصلا دومی در هیچ فرقه ای نداره ماشاءالله.
حالا چون شما این نکته رو فرمودید، من یک اشاره‌ای بکنم، شاید بینندگانم بتونن این رو ببینن. جریان احمد اسماعیل هم همین کار رو میکنه. یعنی یه نکته‌ای رو علی محمد شیرازی داره. علی محمد شیرازی خب سواد آنچنانی نداره، ادعا میکرد من معجزه دارم. معجزت چه چیزیه؟ میگه من خیلی تند مینویسم. بعد همون زمان افرادی اومدن شروع کردن تند نویسی، بیشتر از ایشون یه 20 صفحه هم نوشتن، گفتن اگه معجزه است پس ما از تو معجزه بالاتری رو
پیغمبرتریم.
بعد علی محمد شیرازی یه کتابی داره به نام بیان. این کتاب بیان شما که میخونید اصلا حرفای عجیب غریب، اگه بتونن
بله حتما
سروران بله نمایش بدن. این کتاب بیان ایشون یک سری نکاتی داره، مثلا به عنوان نمونه این عبارت رو اینجا ببینید.
متن اصلیش هم
هست، متن اصلی بله، از خود سایت اصلیشون هم بنده گرفتم. انتم از استطعتم کل آثار نقطه تملکون ولو کان چاپن. میخواسته بگه که اگر اینا چاپی باشن. آره البته توی متن اینجا الان مشخص شده ولو کان چاپن.
کجای متن هست؟
این قسمت پایین انتها. آره انتها چاپن. اگر که بله، حالا ما یه مدار تصویر ولو کان چاپن. درست شد؟ این عبارت
من عرض کردم قوقاسوس شد.
یا مثلا شما ببینید این جریان وقتی که میخواد بپردازه یک عبارت دیگری رو هم ذکر میکنه. ایشون خب به خطاطی علاقه من بوده، آقای علی محمد شیرازی. باز اگر دوستان متن رو نمایش بدن، میگه که آقا شما باید یک کاری رو واجب انجام بدید. آقای علی محمد شیرازی، تو که ادعای نمیدونم دین جدید و اینها میکنی، چه چیزی رو میگی؟ ولی تعلمن نخطش شکسته. آره حالا خوبه دوبینم بگیر آقای نصراللهی رو که آره ولی تعلمن نخطش شکسته. آخه این چه حرفیه، چه فضایی هستش؟ جریان این بابیه میاد استناد رو به این صورت قرار میده، میگه که آقا ما وقتی میفهمن حرفای عجیب و غریب و بی خود دارن، میگن آقا میزنن به قول معروف زیر بازی، جرزنی میکنن.
من یه متنی ازشون خوندم تقریبا فارسی بود، فقط الف و لام گذاشته بود اول همه کلماتش.
اون حرفا اصلا خیلی عجیب غریبی دارن، یه چیزی که اصلا خودشون هم به گمانم متوجه نشدن. بعد بهشون میگیم آقا این چه امامتی، آخ این چه حجیتی، بابا هم فارسی صحبت میگرن، چه زوریه که تو بیای عربی بنویسی کتابت رو.
دینتون تو ایران شکل گرفته،
اینجا شکل گرفته،
مخاطبتون هم که همه فارسیان، خب چه اصراری به این مدل عربی حرف زدن.
چرا همچین سخن علی محمد شیرازی و جریان بهائی میگن که آقا میدونی چیه، اصلا عبارت با معصوم پیدا میشه، علی محمد هم معصومه، پس هرچی بگه اصلا این درسته دیگه. از این به بعد شما بگید، باید بگید خط شکسته، شما باید بگید ولو کان چاپن. احمد اسماعیل هم به همین صورت همین ادعا رو میکنه. آقا قرآن رو اشتباه میخونه احمد اسماعیل بصری. خب یه بچه 5 ساله رو هم میذارن، یه صوتی هست جنان در اینترنت هم موجوده، این بچه 5 ساله میگه بابا اشتباه خوند، حافظ قرآنه، میگه غلط خوند، غلط خوند.
بعد اون زبان اصلیش هم عربی اتفاقا،
عربیه بله، ولی خب دیگه چون عربی فصیح نیستن.
آره
عربی شما الان پچجگه در بیان برادران عراقی و عزیزان عراقی وارد شده. آه اگلک. آه ما قبلا میخوندیم که پچجگه‌ای وجود نداره. احمد اسماعیل پس بیان فصیح نداره. ولی تو که ادعا میکنی امام هستی، من بیان میکنی من عالم به تورات و انجیل و عالم به قرآنم، بابا این که اول قرائت که اولیات کاره. ما بچه بودیم مکتب میخواستیم بریم، طرف میخواد بره مدرسه، اولین کاری که بهت یاد میدادن این که قرآن را چگونه صحیح بخوانی. تو اگه ادعاد اینه که هر روز قرآن میخونی معصوم کسیه که با قرآن معنوسه، که نباید اشتباه. بیانیه هایی که میخونه حرفای عجیبه، رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه این به عقل جنم نمیرزه که بخواد مجرور بخونه. بعد یه عبارتی داره احمد اسماعیل، اگر باز عزیزان بتونن این عبارت رو نشون بدن، ناظم العقیلی میگه که آقا دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، نیاز نیست درست بگه امام. امام همین جوری حرفا رو بزنه، به تعبیر اونا شنونده عاقل باشه، شما برداشته درست بکنید. اصلا این سخافتیه که هیچ عرفی اینو نمیپذیره، هیچ منطقی اینو نمیپذیره که حرف غلط بزن بعد من درست بفهمم. این عبارت رو شما ببینید، یکی از بیانیه‌های احمد اسماعیله. و اما دنیا و زخرفا فقط طلقها الحسین علیه السلام، احمد اسماعیل اینو اینجوری میخونه و اصحابه، عبارت اینه: اما دنیا و اون زینتالات دنیا و فریبکاری‌های دنیا رو فقط طلقها، طلاق داد اون دنیا را و رها کرد دنیا را، چه کسی؟ الحسین علیه السلام، امام حسین. خب این طبیعتاً باید بگه و اصحابه
در مقام فاعلی،
فاعلی دنیا را حسین علیه السلام و اصحابش رها کردند، این باید بگه طلقها الحسین و اصحابه، احمد اسماعیل و اصحابه. یعنی این که حالا ترجمهش چی میشه آقای ناظم العقیلی؟ آقای ناظم العقیلی ترجمهش این میشه، یعنی امام حسین دنیا و اصحابش رها کرد.
خب اونا چه جور معنی میکنن؟ اینجوری معنی میکنن؟
نه اونا میخوان جور دیگه ای معنی بگن،
فاعلی معنی فاعلی معنی بکنن.
بله خب امام شما بیل تو کمرش خورده بود، بدونه اینو یه طلبه عادی هم میدونه که باید الحسین و اصحابه بخونه. بعد وقتی این اشتباهات فاحش رو میبینه میگن آقا امام اصلا نیاز نیست که این چیزها رو بدونه، که همین یلخی صحبت میکنه دیگه، یلخی صحبت میکنه، شما هدایت بشید. قرآن زیباییش به اینه، فصاحت بیان اهل بیت. روی این قضیه انقدر از این اشتباهات داره احمد اسماعیل، این بابیت و بهاییت و حرفای عجیب ولو کانا چاپن، انقدر از این اشکالات داره. چجور علی محمد شیرازی گفت واقعا اصلا امام نیاز نیست علم داشته باشه؟ احمد اینو میگه، یه چیزی هم مضاعف میگه، میگه اصلا ما هیچ جا نداریم که امام باید علم به حتی زبانهای دیگران داشته باشه. حالا برعکس، اینایی که میخوان اهل روایت خودشونو بدونن، ما روایات متعدد داریم و صحیح السند داریم، مرحوم صدوق در عیون اخبار و رضا ذکر میکنه که از معیارهای شناخت امام علم به زبانهای مختلف است. بعد حضرت رضا علیه السلام میفرماید که بلکه افصح اون افراده،
افصح اون قوم باشد،
یعنی اگر انگلیسی طرف صحبت میکنه افصحه، اگر عربی سخن میگه افصحه، اگر فارسی سخن میگه افصحه.
نمونه هایی هم داریم در تاریخ، بله. حضرت علی امام رضا با مثلا با ایرانی ها به لسان ایرانی، با رومی ها به لسان رومی.
دقیقاً احمد اسماعیل و جماعتش، ما یه سوال داریم، شما هی ادعا میکنید ما اهل ثقلینیم و نمیدونم روایت فقط بخونید و فلان بکنید. آقا این روایت رو الان شما چیکار میکنید؟ اگر دوستان با زحمت بکشن، عبارت اینه: از ان ابی بصیر قال قلت لأبا الحسن جعلت فداك بما يعرف الامام، امام با چی شناخته میشه؟ امام با چه چیزی شناخته میشه؟ به من یعرف، معیار شناخت امام چیه؟ این آقایون میگن معرفت و حجت. خب این معرفت، فقال به خصالن، به ویژگی های، و یکلم الناس به کل لسانن. بعد اونجا امام میفرماید که آقا من با خراسانی و فارس فارسی صحبت کنم، با عربی با عربی صحبت و غیره. بعد امام میفرماید که آقای ابو بصیر، فمن لم یکن هذه الخصال فی فلیسه و به امامن، اگر کسی این ویژگی رو نداشته باشه اصلا امام محسوب نمیتونه بشه.
این روایت فرمودید در کدوم کتابه؟
این در کتاب کافی شریف ذکر شده، جلد 1 صفحه 285. اثبات الوصیه داره، الارشاد داره، قرب الاسناد داره، دلائل الامامه داره. مشابه همین گزارشی که حدیث صحیح السندی رو داریم در عیون اخبار رضای مرحوم شیخ طوسی، عبارت اینه. مرحوم شیخ میفرماید حدیث از امام رضا علیه السلام، ان ابی السلت هروی، کان الرضا علیه السلام یکلم الناس بلغاتهم و کان والله افصح الناس و اعلمهم بكل لسان و لغته. بهترین بیان رو هم داشت، نه اینکه مجرور بخونه، جار بخونه، اشتباه بخونه، معنای گزارش رو هم تغییر بده. بعد میگه من تعجب کردم، انی لعجب من معرفتی که به هذه لغات الا اختلاف. و بعد شما ریزکاری های لغات رو هم میدونید. اونجا حضرت میفرماید که مگر نمیدونی که به ما فصل الخطاب داده شده، فهل فصل الخطاب الا معرفت اللغات.
چه حدیث زیبایی هست.
بعد ما این روایت ها رو داریم. ادعای احمد اسماعیل میگه ما یک روایت نداریم و یک عالم شیعه نداریم که بگوید امام باید علم به زبانها داشته باشد. خب کاش که به این روایت ها مراجعه می کردید.
خب طبیعتاً چون بلد نیست زبانهای دیگر رو، باید منکر همچین روایتی بشه.
و کاش که به بهار مرحوم علامه مجلسی، بزرگان دیگه، که مرحوم علامه مجلسی در بهار، این آقا ادعا میکنه هیچ فقیهی نگفته، مرحوم علامه مجلسی میفهمد که از ضروریات یک امام مطابق با روایات این است.
خیلی ممنون و متشکر. تماس داریم؟ درست دوستان وصل از تماس؟ بله، جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد روس شهبازیان و آقای نصرالله و بینندگان محترم.
سلامت
استاد، من یه نکته میخواستم بگم و اون این که شما اولش فرمودید که اول فرمایشاتون فرمودید که اخباریا خلاصه تقلید و قبول ندارن و اینها، این بعد ادامهش هم یه نکته جالب گفتید رو به مشهور لا اصل له. میخواستم بگم که این جمله‌ای که گفتید از اون مشهوراتیه که آقایون اصولی مشهور کردن، گفتن که نه اخباریا تقلید و قبول ندارن اینها. اصلا هست این نیست، اخباریا تقلید از اصولی ها رو جایز نمیدانن، تقلید از خودشونه که دارن. که این نکته یک. دو، نکته دوم این که شما در مورد قتل عام فقها در آخر زمان در زورا، که حالا ما میگیم تهرانه ولی مشهور کردید که بغداده، روایت داریم در کافی. من دارم از روی کافی میخونم، طبع اسلامیه جلد 8 صفحه 177. عن معاویه ابن وهب قال تمثل ابو عبد الله امام صادق علیه السلام به بیت شعر لابن ابی عقب و ينهر بالزوراء منهم لدى الزها 80000 مثل ما تنهر البد. بعد حضرت میگه که ثم قال لي تعرف الزوراء قال قلت جئت فداك يقولون انها بغداد قال لا ثم قال عليه السلام دخلت الري قلت نعم قال اتيت سوق الدواب قلت نعم قال رايت الجبل الاسود عن يمين الطريق تلك الزوراء يقتل فيها 80000 منهم 80 رجلا من ولد فلان كلهم يسته للخلافة قلت ومن يقتلهم جئلت فداك قال يقتلهم أولاد العجم. این روایت صریح نجعلیه، نه این که مثلا اصلا در هیچ کتابی وجود داشته باشه، نه تحریف نه تدلیس. اینو آقای شهبازیان چی میفرمان؟
خیلی ممنون و متشکر جناب.
نه من خواهش میکنم یه لحظه اگه میشه بذارید من پشت خط باشم.
بله بفرمایید استاد، بفرمایید.
خب خیلی ممنون از دقتی که این عزیز انجام دادن و عرض سلام و احترام هم داریم خدمت جناب آقای هاشمی. ببینید دو تا نکته رو توجه بکنید. این نکته رو من تذکر دادم، گفتم اخباریون افراطی که ما مجزا بکنیم، وگرنه بعضی از آقایون میخوان خود مرحوم شیخور به عنوان یک اخباری معرفی بشه. مرحوم سید نعمت الله جزائری به عنوان یک اخباری معرفی میشه. اما اینها اتفاقا بنده در کتاب خودم هم آوردم در نقد احمد اسماعیل که این آقایون برخلاف آنچه که احمد میگه قائل به تقلید هستند. بله این نکته‌ای که ایشون فرمودن و ما هم عرض کردیم تقلید یه اختلافی دارن در اینکه اجتهاد بر مبنای چه چیزی باشد، آیا ما همه روایت‌های کافی را درست میدانیم یا نمیدانیم، اصالت احتیاط بشویم یا بحث اصالت الاباحه و غیره رو در تعارضها چگونه باید بریم، اون یه بحث جداست. اما موارد رو داریم. بله بله اونجا بله جناب آقای هاشمی این نکته رو چون من اونجا تذکر دادم من تسلیم می‌کردم برای اینکه بعضی از افرادی که افراد دارن و گفتگو می‌کنن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده اگر مراجعه بفرمایید اونجا ذکر می‌کنن و بعضی از افراد را بیان می‌کنن، حلبیون رو مطرح می‌کنن، میگن اینها کاملاً و بدون هیچ به اصطلاح استثنایی میگفتن افراد مکلف باید خودشان استنباط کنن، حق مراجعه ندارن که بگه نه. خود آقایون از جریان اتباع احمدم، چون من حالا نمیخوام اسم بعضی‌ها رو اینجا ذکر بکنم، در یک گفتگویی حتی یکیشون وقتی بستگانشون به بنده گفتن این فرد مراجعه میکنه به اون آقا لیدر جریان احمد اسماعیل، بهش میگه که آقا من یه سوال فقهی دارم، بهش میگه آقا تو چرا این مشربش این بوده ها، این آقا طرفدار این قضیه بود، میگه آقا تو چرا برو خودت وسائل و شیعه را بخوان، هر چه فهمیدی از روایت به همان عمل بکن. پس ببینید ما داریم مطلق اخباری، وگرنه علامه مجلسی رحمت الله علیه رو بعضیا یا مرحوم محمد تقی علامه محمد تقی مجلسی رو ذکر میکنن در روضة المتقین، ایشون بحثایی رو داره، اختلاف با اصولیون داره در روش اجتهاد در روش برداشت، اما ما اینها رو جدا میدانیم، اینها فضای دیگری هستن. بعض از افرادی که قائل بودن مثل کجا برادر؟ مثل اونجایی که شما میدونید مستحضرید که بعض از افراد در میان اخباریون قائل به این بوده که ما هیچ فهمی از قرآن نداریم، ما نمیتونیم بفهمیم الله الصمد یعنی چی، یعنی چی. خود بزرگانی از اخباریون میان اینها رو نقد میکنه، یعنی این تیپ اخباری را نمیپذیرند. پس بین خودشون یه اختلاف وجود داره و به همین خاطر هم هستش که مرحوم صاحب حدائق مرحوم بهرانی که از اخباریون و انصافاً خوش فهمه در فضای روایات هستش، ایشون دیگه حمله میکنه یک جایی در کتاب خودش، مراجعه کتاب یوسفیه ایشون، حمله میکنه به مرحوم امین استرآبادی، میگه بابا بعض از الفاظی که ذکر میکنی یا نسبتهایی که میدی ترمز رو یه مقدار بکش، چون اونجا حمله میکنن به علامه حلی و دیگران. پس ما یک نگرش خاص در اخباری رو ذکر میکنیم و جماعت احمد اسماعیل کتابی دارن به نام بدعت و تقلید، مطلق تقلید از فقها را زیر سوال میبرن، عبارت احمد رو هم که خوندم شاهد روی این قضیه است.
ما قبول دارید که همه اخباری رو تقلید و رد نمیکنن.
بله عرض کردم این رو. بله نه عرض کردم من در کتاب راه افسانه این نکته رو آوردم، حتی از احمد اسماعیل میخواد انتقاد بکنه بگه سید نعمت الله جزائری هم مرحوم جزائری هم قبول نه، گفتیم بابا مرحوم جزائری تقلید را قبول دارد اما به شیوه خودش. پس اصل تقلید رو ما مرادمون دسته ای که عرض کردم مراجعه کنید مرحوم شیخ طوسی بیان میکنه، میگه بعضی اصلا میگن مطلق نباید، خودت برو هرچی از روایات فهمیدی. این یه نکته.
اونو ما هم قبول نداریم.
آره بله حالا دیگه اخباریون متأخر قبول ممکنه نداشته باشن ولی بعضی ها وجود داشتن. نکته دومی که وجود داره و بحثه، ببینید این بیان زورایی که حضرت عالی فرمودید، ما دو گزارش داریم. یه گزارش در جلد 8 کتاب شریف کافی روزه در مورد زورا، یه گزارش در کتاب الغیبه مرحوم نعمانی ذکر شده که مزوره رو بغداد دونسته، زورا رو اونجا میفهم سوقن به دولاب ری، درست شد؟ واژگان ری مطرح میشود. اینجا چند تا مسئله است برادر. اولا گزارش ها بر مبنای فقه الحدیثی که ما اعتقاد بهش داریم، یعنی مبانی که اینجا اعتقاد داریم، یک گزارش که از ابو هریره یا کعبه، الان یه لحظه من تردید کردم، اون گزارش که اصلا اعتباری برای ما نداره. عبارت دیگری هم که ذکر میکنم، ببینید سخن در کجاست، محل بحث رو بدانیم. اولا فارغ از اون دو گزارشی که یکیش در کتاب کافی است که شما فرمودید، یکی در کتاب الغیبه نعمانی است، فارغ از اون ما عبارتمون روی این عبارت بود،
گفتیم این گزارشی که میگوید مفضل ابن عمر از امام صادق فعینم ما وقعت دار از زورا با واژگان تسما تهران ذکر شده هیچ جایی وجود نداره. اگر کسی تونست به ما مدرکی مستندی پیشینه ای ارائه بده ممنونش هم میشیم، از نظرمون برمیگردیم، ولی فعلا جز مرندی و در کتاب نورالانوار مرندی 150 سال پیش موجودیتی ندارد و مشخصه که جعل شده. پس این روایت برای ما محل بحثه که تکلیفش مشخصه. حالا فراتر از این روایت جلو
میایم.
فراتر از اون روایت، اون دو تا تک روایت داریم، گزارش داریم. در معجم البلدان ها زورا رو به چند شهر ولی متعدد و با کثرت به بغداد ذکر کردن. و فقط طبق این دو گزارش برخی میخواهند بگویند تهران، که یکی از اشکالات ما اینه. اونجا بیان ری هست نه واژگان تهران. فارغ از بحث سندی و اینکه اینها جز منفرداتن، حدیث شاذه. ما نمیتونیم طبق یک گزارش شاذ و منفرد بیایم یک اعتقادی رو تنظیم بکنیم. معجم البلدان ها که زوراء رو در روایت های دیگه هم داریم که زوراء ساخته میشود به دست بن العباس که مراد کجا بوده؟ بغداده. اون گزارش کاملا به بغداد اشراف داره. اما اگر دو تا تکروای به اصطلاح گزارش رو داریم، یکی در نعمانی یکی در کافی، که میاد اونجا نمیگه تهران، این برداشت شماست یا برداشت نویسنده است.
اونجا عبارت به ری
نه یک مکان عمده است، یک مکان عمده است. اونجا ذکر میکنه نقطه ای رو که حالا اگر فرصت چون داره، نمیدونم اگر زمان داشته باشیم میتونیم برای جلسه گذشته اینو بحثش رو من مطرح بکنم، البته شاید مرتبط مستقیم نباشه با موضوع. اما اونجا بنده یه حرفایی دارم. اون گزارشی که شما فرمودید که مانند کفش خروف و فلان و فلان افرادی در آنجا در ری کشته میشن، این گزارش شواهدی داریم، رشحاتی داریم که گزارش داره قضایای بین زمان مأمون و امین عباسی که در بغداد یکیشون بود یکیشون در ایران بود، اتفاقاتی در ری افتاد، جنگی صورت گرفت، این گزارش داره به اون واقعه اشاره میکنه و به خود منطقه ری. امروز هم از نظر جغرافیایی شهر تهران را مجزای از ری میدونن. اگر کسی بخواهد این عبارت ری را به تهران امروز نسبت بدهد، به تهران امروز نسبت بدن و بگه اهل بیت مرادشون این تهران امروز هستش، خب دلیل میخواد. مد دلیل این عرض بنده نسبت بدن.
جناب هاشمی اگر نکته ای دارید ما در خدمتون هست.
قطع شد. از بحث سندی، این بحث سندی شما خودتون تو این جلسه به یک روایت ضعیف استناد کردید، من کان من الفقها فاینا لنفس اون، همون حدیث شما زیرش در وسایل شیعه بخونید برام هر میگه ولی این حدیث سندن ضعیفه، به درد اصولیون نمیخوره اینها. پس بحث سندی رو بهتره در این موارد مطرح نکنیم. دو، شما میفرمایید که معجم البلدان و امثال اینها گفتن زورا بغداد، شرح علامه مجلسی در مرآت العقول زیر همین روایت برید بخونید، میگن آقا اگرچه همه دارن این حرفا میزنن ولی کلام معصوم داره رد میکنه این مشهور رو. شما کلام معصوم رو دارید میخواید بذارید مقابل حرف یاقوت اموی، این چه ارزشی داره؟ چه معنی داره شما کلام معصوم گذاشتید میره سراغ یکی دیگه؟
ببینید جناب هاشمی، حالا
استاد وقت آقای هاشمی آخر وقتمونه، استاد توضیح خواهند داد، من اینجا از شما خداحافظی میکنم، ادامه توضیح اجازه رو میشیم و برنامه رو ان شاء الله تمام میکنیم. خیلی ممنون هاشمی. استاد بفرمایید.
منم ممنون
از کوتاه یک دقیقه وقت دارم.
کوتاه این که ما اون روایت ضعیف رو اگر خوندیم، چون قرائن قطعیه دیگری برایش وجود داره، ما نمیخوایم بگیم به صرف یک سند ضعیف یک روایت ساقط میشود. اگه قرائن متفاوت داشته باشه و قطعی روایت ها پذیرفته میشن، اما این که ما بخواهیم تازه بگوییم معصوم فرموده در این گزارش، هازا اول الکلام. اگر ما هم برامون از معصوم ثابت بشه گردنمون از مو باریکتر. ما سخن در اینه که آیا واقعا این رو معصوم فرموده؟ یک. دو، آیا مرادش همین تهران بوده یا نه خود قسمتی در ری که امروز از قدیم ری نامیده شده امروز هم ری نامیده میشه؟
خیلی ممنون و متشکر. ادامه بحث انشاءالله میماند برای هفته آینده و برنامه دیگر مهدیار. خیلی ممنون که مهدیار رو تماشا کردید. نظرات خودتون در مورد برنامه برای ما بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی، به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.